با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی گاه شمار تاریخ شیعه‌گری نوشته احمد کسروی به کوشش محمد امینی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما و تبریک یول و سال نو.
متشکرم. منم سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که تعطیلات خوش گذشته باشه و پیشا پیش هم سال نو میلادی مبارک بر همه باشه. اجازه بدین خیلی نمونده از کتاب شیعه‌گری من ادامه بدم. گاه شمار تاریخ شیعه‌گری رو شاید فردا پس فردا دیگه این کتاب این بخشاش هم تموم بشه با اجازتون.
خواهش میکنم.
سال 1018 قمری، 988 خورشیدی، 1609 میلادی، شاه عباس که هر سال نوروز را بر پایه تقویم جلالی جشن میگرفت، با برگزاری نوروز در این سال که با 12 محرم همزمان شده بود خشم بسیاری از روحانیان را برانگیخت. جز گلایه دوستانه و سربسته شیخ بهایی، تنی را دلیری خردگیری شرعی به شاه نبود. 1031 قمری، 1001 خورشیدی، 1622 میلادی، ملا عبدالله شوشتری که نویسنده کتاب رسالت الواجبات، نخستین رساله عملیه به فارسی است، در این سال درگذشت. شیخ بهایی که بلند پایه ترین پیشوای شیعی ایران در آن هنگام بود، در همین سال و به درخواست شاه عباس رساله عملیه جامع عباسی را به فارسی نوشت. هرچند کتاب الواجبات شوشتری 20 سال پیش از جامع عباسی نوشته شده، نام‌آور بودن شیخ بهایی همگان را پذیرای این داوری کرد که نوشته بهایی نخستین دستور فقهی غیر استدلالی شیعی به زبان فارسی است. جامع عباسی پایان نیافته را نظام الدین ساوجی شاگرد شیخ بهایی به پایان رساند. 1036 قمری، 1005 خورشیدی، 1626 میلادی، ملا امین استرآبادی پایه‌گذار مکتب اخباری نو در شیعی 12 امامی درگذشت. اگرچه اندیشه پیروی از اخبار و احادیث پیشتر هم در میان فقیهان به چشم می‌خورده، اما استرآبادی نخستین کسی است که از جمله در کتاب القواعد المدینیه با روش‌های اجتهادی که به ویژه از زمان آمدن علامه کرکی به ایران در میان پیشوایان شیعی گسترش یافته بود رویارو شد و هر گونه تأویل از قرآن و احادیث را نادرست دانست. به داوری او و اخباریان پس از او، اجتهاد و تقلید نادرست است و بهره‌گیری از کلام نیز چون با خرد و استدلال عقلی پیوند دارد روا نمی باشد. استرآبادی سالهای جوانی را در شیراز گذراند و نخست مجتهد شد و سپس از استادانش روی برتافت. 1040 قمری، 1009 خورشیدی، 1630 میلادی، سید محمد باقر استرآبادی نام‌آور به میرداماد، فیلسوف و از پایه‌گذاران انگشت شمار مکتب عقلی حوزه اصفهان درگذشت. او نوه دختری محقق کرکی و یکی از استادان ملا صدرا بود. 1049 قمری، 1018 خورشیدی، 1639 میلادی، ملا محمد تقی مجلسی شیخ الاسلام اصفهان شد. در دوران صفوی شیخ الاسلام اصفهان سرپرست و پیشوای شیخ الاسلام های همه شهرهای دیگر بود مجلسی اول لوامع قدسیه را در شرح من لا یحذر الفقیه شیخ صدوق به فارسی نوشت. 1050 قمری، 1019 خورشیدی، 1640 میلادی. صدرالدین محمد شیرازی، نام‌آور به ملا صدرا، یکی از بزرگترین فیلسوفان ایرانی پس از پورسینا، درگذشت. او زاده شیراز بود و سالها در اصفهان میزیست و با فتوای روحانیان اصفهان و از جمله محمد تقی مجلسی ناچار شد به روستای کهک قم پناه ببرد و پس از سالیانی زخم زبان و دشنام شنیدن از فقیهان و محدثان، سرانجام به شهر زادگاهش شیراز بازگشت. با کوچ او از اصفهان آخرین شراره های خرد در میان پیشوایان شیعی این شهر خاموش شد. 1070 قمری، 1038 خورشیدی، 1659 میلادی. ملا محمد تقی مجلسی درگذشت و فرزندش ملا محمد باقر مجلسی بر جای او نشست. اگرچه او از مدرسان و فقیهان هم دوره خیش نام‌آورتر است، تا پیش از مرگ ملا باقر سبزواری، محقق سبزواری، در سایه دانش فقهی او میزیست و نامور شدن و چیرگی مجلسی بر مکتب و حوزه اصفهان پس از مرگ محقق سبزواری است. برجسته ترین کار او گردآوری بهار الانوار است که او در هزاران برگ فراهم آورد و همه روایات و احادیث شیعی را از 600 کتاب دیگر گردآوری کرد و گنجینه‌ای برای شیفتگان این گونه افسانه‌ها فراهم ساخت. 1088 قمری، 1056 خورشیدی، 1677 میلادی. شیخ محمد عاملی مشقری، نام‌آور به شیخ حر عاملی، زاده مشقر در جبل عامل لبنان و کوچنده به ایران، در 45 سالگی کار گردآوری 35850 حدیث را در کتاب وسائل شیعه در مشهد به پایان رساند. او حجت الاسلام و قاضی خراسان نیز می بود. وسائل شیعه همراه با بهارالانوار مجلسی و الوافی فیض کاشانی سه کتاب حدیث برجستند که پس از کتب اربعه نوشته شده و این هفت کتاب را برخی در برابر صحاح سته اهل سنت، کتب سبعه شیعی و سگردآورنده این سه کتاب روایی تازه تر را محمدین ثلاثه می خوانند. 1090 قمری، 1058 خورشیدی، 1679 میلادی. محقق سبزواری، شیخ الاسلام پایتخت و یکی از برجسته ترین فقیهان نیمه دوم سده 11 درگذشت و ملا محمد باقر مجلسی، نام‌آور به علامه مجلسی، شیخ الاسلام پایتخت گردید و با درگذشت آقا سید حسین محقق خونساری 8 سال دیرتر، چیرگی مجلسی دوم بر اندیشه دینی اصفهان بی برگشت شد. از این هنگام صوفی ستیزی در اصفهان بالا گرفت و نفوذ قزلباشان در دربار صفوی به سختی کاهش یافت. 1091 قمری، 1059 خورشیدی، 1680 میلادی. ملا محمد فیض کاشانی، محدث اخباری و گردآورنده الوافی، که باور داشت عقول عوام ناقص، فاقد حجت و اعتماد ناپذیر است، درگذشت. 1105 قمری، 1073 خورشیدی، 1694 میلادی. علامه مجلسی به چنان جایگاهی در دربار رسید که پس از مرگ شاه سلیمان و تاجگذاری شاه سلطان حسین، شاهزاده صفوی برای نخستین بار از روش شمشیر به کمر بستن صوفیان صفوی کناره جست و تاجگذاری خیش را به مجلسی واگذاشت. یکی از نخستین درخواست‌های مجلسی از شاه باده‌نوش همیشه مست و کف در باز، برچیدن بادخاری در کوی و برزن و کف دربازی بود که شاه آنها را دلشادانه پذیرفت. مجلسی 5 سال دیرتر درگذشت. 1110 قمری، 1077 خورشیدی، 1698 میلادی. با درگذشت مجلسی، میر محمد صالح خاتون آبادی، داماد و شاگرد وفادار مجلسی که جایگاهی پایین تر از بسیاری از پیشوایان دینی دیگر در اصفهان داشت، شیخ الاسلام شد. میر محمد صالح سردودمان خاندان امام جمعه های اصفهان بود. چیرگی این خاندان بر جایگاه امام جمعه‌ای اصفهان بیش از 230 سال به درازا کشید و از زمان میر محمد صالح تا میانه پادشاهی رضا شاه تنها 10 سال در این چیرگی گسست پدید آمد. امام جمعه های تهران در دوران قاجار نیز از همین تبارند. 1121 قمری، 1088 خورشیدی، 1709 میلادی. آقا جمال خانساری، فرزند محقق خانساری، آخرین فقیه برجسته دوران صفوی در اصفهان درگذشت. 1121 قمری، 1088 خورشیدی، 1709 میلادی. گرگین خان گرجی که از سوی شاه سلطان حسین فرمانروای هرات و قندهار بود، پس از سالها ستم و بدرفتاری به پشتونان اهل سنت به دست میرویس کشته شد و او دولت هوتکی قلزایی یا قلجایی را آغاز کرد. میرویس که خود را یکی از رعایای سلطان ایران می دانست، پیشتر برای دادخواهی به اصفهان آمد و شاه صفوی به سفارش روحانیان پایتخت با او دیدار نکرد. پس از مرگ میرویس، پسرش محمود افغان جانشین او شد و دادخواهی های او از شاه صفوی نیز بی پاسخ ماند. 1122 قمری، 1089 خورشیدی، 1710 میلادی. میر محمد باقر خاتون آبادی از مجتهدان برجسته اصفهان، نخستین ملاباشی ایران شد. پانویس: این میر محمد باقر اگرچه از سادات خاتون آباد بوده، از تبار میر محمد صالح خاتون آبادی که در این هنگام شیخ الاسلام، امام جمعه و پیشوای دینی اصفهان بوده نیست. مینویسکی نیز در پیشگفتار تذکرت الملوک این محمد باقر را با محمد باقر مجلسی یکی گرفته و گمان کرده که مجلسی نخستین ملاباشی ایران بوده است. این نادرستی را سالهاست که دیگران هم بازگو کردند. مجلسی سالها پیش از پیدایش منصب ملاباشی درگذشته و پیشوند آخوند بر نام او هم گواه بر این است که او شیخ الاسلام بوده و نه ملاباشی که جایگاهی دیوانی است. پدر میر محمد باقر میر اسماعیل خاتون آبادی است که تکیه خاتون آبادی را در تخت فولاد اصفهان ساخته است. میر محمد باقر پس از پایان یافتن بنای مدرسه چهارباغ یا مدرسه مادر، نخستین مدرس این آموزشگاه دینی شد. ادامه متن. 1126 قمری، 1093 خورشیدی، 1714 میلادی. شیخ الاسلام و امام جمعه اصفهان میر محمد صالح خاتون آبادی درگذشت و فرزندش میر محمد حسین امام جمعه اصفهان شد. پس از گشوده شدن اصفهان به دست محمود افغان که 6 سال دیرتر روی داد، گسستی در چیرگی خاندان خاتون آبادی بر جایگاه امامت جمعه اصفهان پدید آمد. این گسست دیری نپایید و بار دیگر میر محمد مهدی فرزند میر محمد حسین امام جمعه اصفهان شد و این جایگاه تا 200 سال دیگر در دست این خاندان بود. خاندان امام جمعه های تهران در دوران قاجار نیز از فرزندان همین میر محمد مهدی خاتون آبادی اند. 1127 قمری، 1094 خورشیدی، 1715 میلادی. میر محمد باقر خاتون آبادی درگذشت و محمد حسین تبریزی ملاباشی ایران شد. در دوران او پیگرد و کشتن بازرگانان هندی و ارمنی و فشار بر زرتشتیان و صوفیان افزایش یافت و درگیری با ایرانیان اهل تسنن بیشتر شد. 1135 قمری، 1101 خورشیدی، 1722 میلادی محمود افغان بر اصفهان چیره شد و به پادشاهی 30 ساله شاه سلطان حسین پایان داد. یکی از پیامدهای چیرگی پشتونهای اهل سنت بر پایتخت دولت صفوی، فروپاشی حوزه دینی اصفهان و کوچ شتابان بسیاری از روحانیان به عتبات بود. آخرین فقیه پایتخت یگان دولت شیعی جهان، شیخ بهاءالدین اصفهانی، نام‌آور به فاضل هندی، نویسنده کتاب کشف اللسان بود که 2 سال پس از چیرگی محمود بر اصفهان درگذشت. از این هنگام و تا 223 سال پس از آن، پایگاه اندیشه‌ای و فقهی شیعی از ایران به عتبات رفت. 1148 قمری، 1114 خورشیدی، 1735 میلادی نادرشاه در دشت مغان پادشاهی ایران را پذیرفت و به چیرگی دولتی مذهب شیعی پایان داد و این مذاهب اهل سنت برابر کرد. این دوراندیشی او دیری نپایید و با آغاز فرمانروایی کریم خان زند و به ویژه پس از آغاز فرمانروایی ترکمانان قاجار، شیعیگری دولتی بار دیگر به ایران بازگشت. 1160 قمری، 1126 خورشیدی، 1747 میلادی تومار علی شاهی که در برگیرنده سیاهه انبوه موقوفات حرم امام رضا آستان قدس رضوی بود، در زمان فرمانروایی عادل شاه، برادرزاده نادرشاه افشار، بر خراسان نوشته شد. این سیاهه کهن‌ترین سند دارایی و درآمد آستان است. 1172 قمری، 1137 خورشیدی، 1758 میلادی آقا محمد باقر اصفهانی، نام‌آور به وحید بهبهانی که فقیهی اصفهانی از خیشان مجلسی ها بود و 30 سالی را در بهبهان میزیست، همراه با بستگان و پیروانش از بهبهان به کربلا کوچید. او بیگمان یکی از برجسته ترین فقیهان اصولی شیعی زمان خیش و کوشنده ترین آنها در رویارویی با اندیشه های اخباری بود که به ویژه پس از کوچ گسترده فقیهان بحرین به بهبهان، بر حوزه دینی آن شهر سایه افکنده بود. وحید بهبهانی در سالهای پس از کوچ به کربلا، با پایان دادن به فرادستی اندیشه های اخباری در فقه شیعی، آینده اجتهاد و فقاهت شیعی را دگرگون ساخت و نگرش اصولی را که به فقیهان پروانه اجتهاد یا برداشت عقلی از قرآن، حدیث و روایات می داد، بر پیشوایان شیعی چیره کرد. 1186 قمری، 1151 خورشیدی، 1772 میلادی شیخ یوسف بحرانی، نام‌آور به صاحب حدائق که نخست از بحرین به شیراز کوچیده و سپس به کربلا رفته بود، در این سال درگذشت. بحرانی آخرین چهره سرشناس فقه اخباری بود که تا زنده بود بر فقیهان اصولی سایه می‌افکند. با مرگ او و افزایش پیروان وحید بهبهانی، دوران چیرگی بیبرگشت مکتب اصولی به رهبری بهبهانی آغاز شد و اندیشه های اخباری به فراموشخانه تاریخ سپرده شد. وحید بهبهانی با درهم کوبیدن اندیشه های اخباری و چیره ساختن اندیشه اصولی، فرایندی را آغاز کرد که در دوران رهبری دینی شیخ مرتضی انصاری به اندیشه تقلید از مرجع اعلم و ساختار سلسله مراتبی در مرجعیت شیعی انجامید. 1190 قمری، 1155 خورشیدی، 1776 میلادی شاهرخ افشار، نوه نادرشاه که از پرداخت دستمزد سپاهیانش درمانده بود، بخشی از زر و گوهرهای حرم رضا را فروخت و زرهای در حرم را کند و سکه زد. 1203 قمری، 1167 خورشیدی، 1788 میلادی آقا محمد خان قاجار پس از چند سالی نبرد با سرکردگان درون و بیرون ایلی در تهران که پایتخت او شد بر تخت شاهی نشست و بار دیگر مذهب شیعه 12 امامی را مذهب رسمی ممالک محروسه خود ساخت. 1208 قمری، 1172 خورشیدی، 1793 میلادی. با درگذشت وحید بهبهانی در کربلا، پیشوایی و زعامت شاگرد او سید مهدی بحرالعلوم، سرخاندان بحرالعلوم بر شیعیان آغاز شد. بحرالعلوم که به دستور بهبهانی از کربلا به نجف رفته بود، حوزه نجف را کانون آموزش و پیشوایی شیعیان جهان ساخت. 1212 قمری، 1176 خورشیدی، 1797 میلادی. فتحعلی شاه به جای آقا محمد خان بر تخت شاهی نشست. بر تخت شاهی قاجار نشست. فتحعلی شاه از ملا احمد نراقی که برجسته ترین فقیه شیعی باشنده ایران بود و در کاشان میزیست درخواست کرد که کتاب راهنمایی برای او بنویسد تا رفتارش با شرع هماهنگ باشد. نراقی کتاب وسیلت و نجات را به فارسی در پاسخ به این درخواست نوشت. 1212 قمری، 1176 خورشیدی، 1797 میلادی. سید مهدی بحرالعلوم درگذشت و شاگرد او شیخ جعفر کاشف الغطا، نویسنده کشف الغطا، رهبر حوزه نجف و برجسته ترین پیشوای شیعیان جهان شد و دوره 50 ساله چیرگی خاندان کاشف الغطا، شیخ جعفر و دو تن از فرزندانش بر نجف آغاز گردید. او بر اجرای حدود از جمله کشتن انسانها بر پایه کجروی‌های دینیشان پافشاری می‌کرد. 1216 قمری، 1180 خورشیدی، 1801 میلادی. وهابیان به سرکردگی سعود ابن عبدالعزیز به کربلا تاختند و در 6 ساعتی که بر این شهر چیره بودند بسیاری را کشتند و دارایی فراوانی به تاراج بردند. یورش آنها به نجف به جایی نرسید. به دستور شیخ جعفر کاشف الغطا خزانه حرم علی ابن ابی طالب را به بغداد بردند تا در امان باشد و باروی شهر را نیز استوار ساخت. 1222 قمری، 1186 خورشیدی، 1807 میلادی. شیخ جعفر کاشف الغطا به ایران رفت و در دیدار با فتحعلی شاه و میرزا عیسی قائم مقام اول نسخه ای از کتاب کشف الغطا و نیز فتوایی به شاه داد که او را در برانگیختن مردم به جنگ با کفار روس و گردآوری مالیات تواناتر می ساخت. ایران در آن هنگام در گیرودار نخستین دوره جنگ با روسیه بود و این فتوا در پاسخ به درخواست قائم مقام نوشته شد که در برانگیختن خانهای قفقاز به جنگ با روسها با گرفتاری های روبرو بود. پس از پشتیبانی کاشف الغطا بیش از 140 نفر از مجتهدان بر رساله جهادیه قائم مقام دست سینه نهادند. 1227 قمری، 1191 خورشیدی، 1812 میلادی. شیخ موسی فرزند شیخ جعفر کاشف الغطا اداره حوزه نجف را در دست گرفت و بر جای پدرش نشست. 1232 قمری، 1196 خورشیدی، 1817 میلادی. میرزا محمد محدث نیشابوری از سرآبادی از برجسته ترین محدثان و فقیهان اخباری که آشکارا به مجتهدان برجسته اصولی شیعی مانند کاشف الغطا، کلباسی و ابوالقاسم قمی میتوفید و بر ایشان خورده میگرفت، به فتوای سید محمد مجاهد اصفهانی، سید محمد باقر اصفهانی، شیخ موسی کاشف الغطا، شیخ اسدالله کاظمینی و دیگران کشته شد. 1232 قمری، 1196 خورشیدی، 1817 میلادی. ملا محمد نراقی کتاب مستند الشیعه فی احکام الشریعه را در 19 جلد در کاشان به پایان رساند. نراقی در عائده 54 در عوائد الایام به جایگاه ولایت یک فقیه پرداخت که در سالهای آغازین جمهوری اسلامی این گفته های او را گواهی در تاریخی بودن اندیشه ولایت مطلقه فقیه برشمردند. برجسته تر این گرفتاری این داوری این است که ملا احمد نراقی در سودای فرمان روایی فقیه نبود و از پادشاهی فتحعلی شاه قاجار پشتیبانی میکرد و دولت قاجاران را به اسلام پناهی و شریعت مداری می ستود. 1241 قمری، 1205 خورشیدی، 1826 میلادی. سید محمد مجاهد اصفهانی در پیشاپیش بیش از 100 تن از روحانیان شیعی برای برانگیختن فتحعلی شاه به جنگ با کفار در تابستان این سال به سلطانیه که نشستنگاه شاه بود رفت. شور مردم از پیوستن پیشوای شیعی برای جنگ به پایه‌ای بود که در قزوین پس از وضو گرفتن او از حوض مسجدی همه آب لجنالود آن حوض را مؤمنان برای تبرک و شفا نوشیدند. سید محمد مجاهد، ملا احمد نراقی، سید نصرالله استرآبادی و سید محمد تقی قزوینی که به دربار رفته بودند به جنگ با کفار روس فتوا دادند. دوره دو ساله جنگی که به پیمان ترکمانچای و از دست رفتن بخشی از ایران انجامید این گونه آغاز شد. 1243 قمری، 1206 خورشیدی، 1827 میلادی. در دیماه این سال با شکست ایرانیان، سپاهیان روس به رهبری ژنرال پاسکریویچ به تبریز وارد شدند. میر فتاح مجتهد تبریزی فتوا داد که بهتر است آذربایجان به روسیه بپیوندد. او در پیشاپیش مردم با پرچم سفید به خوشامدگویی پاسکروویچ رفت و فرمود تا گاوی را در پای او قربانی کنند. مادر عباس میرزا 20,000 تومان برای مجتهد فرستاد تا او از همکاری با روسها دست بکشد. میر فتاح پول را گرفت و به همکاری ادامه داد. 1243 قمری، 1206 خورشیدی، 1827 میلادی. با مرگ موسی کاشف القطاع، پیشوایی بر شیعیان و رهبری بر نجف میان برادرش علی و شیخ محمد حسن نجفی، نام‌آور به صاحب جواهر، نویسنده جواهر الکلام در شرح شرایع الاسلام محقق حلی بخش گردید و این دو با گروهی دیگر از پیشوایان شیعی رهبری شیعیان جهان را در دست داشتند و از پشتیبانی دولت قاجار نیز برخوردار بودند. 1243 قمری، 1206 خورشیدی، 1827 میلادی. شیخ احمد احسایی که دو سالی را در ایران به سر برده و پس از مرتد شناخته شدن از سوی ملا محمد تقی برقانی از قزوین به کربلا بازگشته بود، پس از سفر حج در نزدیکی زادگاهش در احساء درگذشت. پیروان او پیرامون شاگرد شیخ کاظم رشدی گرد آمدند و به شیخیان یا شیخیه نام‌آور شدند. فرصتمون تموم شد آقای رحیمی.
بله،
اجازه بدید دیگه بقیه رو بذاریم برای فردا.
در خدمتتون خواهیم بود.
روز شما و همه شنوندگان عزیز به خیر و خوشی.
سپاسگزارم، لطف کردید. خواهش می‌کنم.